دست هر چه بخواهم جز این سپه.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه سفر شهادت باشید.
اگر در میدان جنگ تنها ابن زیاد، یزید و عمر ابن سعد بودند، آیا امام حسین علیه السلام به آن شکل دردناک به شهادت می رسید؟
یقیناً نه.
پس چگونه توانستند چنین جنایتی کنند؟
به فرمان فرمانده و اجرای مجریان و تأیید کنندگان و سکوت خاموشان.
یعنی می توانیم بگوییم آن امت همگی با قول، فعل، سکوت، خشنودی و فرمانبری خود بر کشتن امام حسین علیه السلام اجماع کردند. سفر شهادت.
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ما به سجاد ظلم کردیم، او را بیمار و نحیف و رنجور شناساندیم و بعد در میان سطور تاریخ گمش کردیم. تنها مرد یک قبیله را که یک تنه و دست تنها اما عالمانه و امیدوار صدها داغ دیده و مصیبت چشیده را اداره کرد و ده ها واقعه خصمانه و فتنه گرانه را مدیریت ندیدیم و نشان ندادیم. چطور شکوه مردانه و عاقلانه سجاد را میان ویرانهای مدینه ندیدیم؟ چطور سکوت مدبرانه و خردمندانه پسر علی را بیرون گود نشنیدیم؟ چطور حضور جانانه و فداکارانه دردانه زهرا را میان جماعت باقی مانده از کربلا حس نکردیم؟ چطور نفهمیدیم و ندانستیم آن که شجاعانه از پس چندین و چند تلاش مذبوحان سربلند و روسپید اهل خیمش را بیرون آورد سجاد بود؟ ما نفهمیدیم پسر حسین آن تشنه لب قلتیده در خون 34 سال بعد از آن کشتار ددمنشانه و وحشیانه کجا بود، چه کرد و چگونه زیست؟ ما ندانستیم، اما راه دانستن همیشه و هنوز باز است. اکنون سجاد اینجاست میان سطور همین کتاب. سجاد است به جای همه، هیچ کس به جای او نیست. در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده سفر شهادت، سلام و درود بر شما. از سوی خودم و همکارانم در برنامه زنده سفر شهادت این روزها و شبهای سوگ رو به شما تسلیت میگم، با این امید که در این روزان و شبان روشن از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید. در برنامه امروز سفر شهادت به بررسی و معرفی آثار مکتوبی می‌پردازیم که به روش، منش، خصال و ویژگی‌های امام سجاد علیه السلام اشاره کردند. من علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ می دانند که برنامه سفر شهادت به واقع پیکر گردانی همان برنامه کتاب فرهنگ هست. در این ایام سو که در این هوای نو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه، در این ایام سوگواری به رسم همان برنامه و برنامه های پیشین در این ایام پرسشی رو مطرح میکنیم و به فراخور موضوع از شما شنوندگان درخواست میکنیم که به این پرسش پاسخ بدید. چیزی نمانده به انتهای برنامه، نام برنده رو معرفی خواهیم کرد و جایزه‌ای به رسم یادگار به ایشان تقدیم میکنیم. اما آنچه امروز از شما میپرسیم با توجه به موضوع برنامه که هم بررسی کتاب‌هایی است که درباره امام سجاد نوشته شده است و هم به معرفی آثار خود ایشان خواهیم پرداخت، بخواسته از زن این است که به زعم و نظر شما کدام یک از کتاب‌هایی که نام خواهم برد منسوب به امام سجاد علیه السلام است؟ 1. مکارم الاخلاق، 2. المناسک، 3. توحید مفضل. من سعی میکنم در اثنای برنامه زندگی سفر شهادت باز هم پرسش رو مطرح کنم. شما هم تا پیش از پایان برنامه زمان دارید که هم با همون تماس بگیرید، هم برامون پیامک بفرستید و پاسخ این پرسش رو بفرمایید. 220-485 شماره تلفن ماست، 30558 شماره پیامک ما. در برنامه امروز سفر شهادت کنار کارشناس ارجمند برنامه هستیم، سرکار خانم سمیه جمالی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سفر شهادت. عصر همگی بخیر، عزاداریاتون قبول باشه و شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. قرار هست امروز به کتابهایی بپردازیم که در مورد ایشان نگاشته شده. از سوی دیگر با توجه به آنچه در ابتدای برنامه خواندیم، به نظر میرسه که شکل زیست ایشان با توجه به اینکه در واقعه عاشورا در سایه بوده اند و بعد رویدادهای زندگی ایشان کمی به سمت و سوی رنگ و لعاب روایتی شدن نزدیک میشه، ما در مورد ایشان شاید خیلی منطق درام رو نداشته باشیم.
بله،
یعنی با توجه به اینکه خب ما ادبیات عاشورایی بسیار پرمایه‌ای داریم در مورد خود حادثه، چون حادثه در تعریف یک درام داره رخ میده دقیقا.
بله.
ولی در مورد زندگی امام سجاد حداقل اون مقطع زندگی اینگونه نیست ظاهرا، ولی با توجه به آنچه خواندیم و پژوهش گسترده‌ای که میشود کرد توجه میشیم که اتفاقا نه، یک شخصیت سایه و بسیار اثرگذار در پس واقعه عاشوراست که اتفاقا میتونه دستمایه نوشتن قرار بگیره و گرفته، منتها شاید آثار خوب در زمینه معرفی ایشان زندگیشون و روش و منششون به تعداد انگشتان یک دست هم نرسه.
بله همینطوره. من ابتدا اجازه میخوام یک کوچولو از هفته قبل که توضیحاتی دادیم ادامه بدم. صحبت کردیم راجع به این که محرم و ادبیات هر دو به هم متقابلا یک چیزهایی رو به امانت دادن و از هم گرفتن. حالا اگر این تعامل دو سوگه به اندازه مساوی هم نباشه، به هر حال تعامل وجود داره. چطور؟ همونطور که فرمودین توی خود حادثه عاشورا و محرم خیلی حوادث و موضوعات زیادی هستش که ادبیات بتونه از اونها وام بگیره و برای خودش محتوا تولید بکنه که این اتفاق افتاده، ولی با وجود این هنوز خیلی موضوعات بکر دست نخورده وجود داره.
بله.
در کنار موضوعاتی که کار شده و هنوز جا داره که اصلا از زاویه دید مختلف با وجود راویان مختلف و گوشه کنارهای دیده نشدهش دوباره روایت بشه به شکل قالب‌های ادبی. از اون طرف هم ما این ارتباط رو باز داریم که ادبیات هم برای زندگی نگه داشتن حادثه عاشورا خیلی کمک کرده. ما در تاریخ داریم که شعرهای مختلفی می اومدن خدمت ائمه، مثلا امام صادق شعرها رو خیلی تشویق میکردن که اشعاری رو که برای جد من سرودی بخون، و تا همین الان هم خب ما میبینیم به خصوص شعر و اشعار آیینی خیلی کمک میکنه برای این پویایی و برای این شور و بزرگ نگه داشتن این حادثه. خب از کسای مرزی تا محتشم کاشانی با اون ترجیح بند معروفش دیگه تا اواخرمون
ترکیب بند.
بله بله عذرخواهی میکنم. تا حسین منزوی زنده یا حسین منزوی اشعار عاشورایی دارن به هر حال. تا میرسیم به امام سجاد علیه السلام که همونطور که فرمودین فقط بخش کوتاهی، یعنی اون چند روزی که بیمار بودن رو ما بهش پرداختیم و از جنبه‌های دیگه شخصیت ایشون غافل بودیم.
بسیار خوب. بیشتر در مورد ایشان و شرایط زیستشون، تأثیری که در روند حوادث پس عاشورا نهادند با شما سخن ساز می‌کنیم در سفر شهادت.
رویدادها و تازه‌های نشر.
سلام شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، عزاداری هاتون قبول. لطفاً با بخش رویدادها و تازه های نشر برنامه سفر شهادت با ما همراه باشید. کتاب حسین مظهر عقل و عشق، بیانگر ارادت عاشقانه با منطق عقلانی معرفی شد. آیین معرفی و بررسی کتاب حسین مظهر عقل و عشق نوشته محسن بغلانی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران با عنوان تکیه کتاب برگزار شد. احمد عطایی در این نشست گفت این اساس در صدر ظهور اسلام تا کنون و تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان ملاک ارزیابی برای صحت و سقم حرکات مؤمنانه است که عاشورا مظهر حب با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست. بغلانی نویسنده کتاب به دفاتر هفتگانه کتاب حسین مظهر عقل و عشق اشاره کرد و گفت دفتر اول این کتاب درباره مودت با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در دفتر دوم به معرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداختیم. نحوه شکل گیری کاروان امام حسین علیه السلام دفتر سوم این کتاب را تشکیل می دهد. در دفتر چهارم به قداست عاشورا پرداخته ایم. حرکت امام حسین علیه السلام بعد از گذشت 14 قرن همچنان در بین مردم قداست دارد. بغلانی همچنین گفت دفتر ششم این کتاب درباره عبرت‌های عاشورایی است. با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، عبرت‌های عاشورایی را جدا بیان کرده ایم. در دفتر هفتم این کتاب به مسئله چرایی گریه کردن برای امام حسین علیه السلام پرداخته ایم.
شنوندگان ارجمند، شما این دقایق رو در کنار برنامه زنده سفر شهادت سپری میکنید. در برنامه امروز به آثاری از متون نظم و نثر، داستان و شعر میپردازیم که زندگی امام سجاد علیه السلام رو موضوع و مضمون خودشان قرار دادن. اما در برنامه های پیشین ما بیشتر کتاب‌های داستان رو پیش کشیدیم، بیشتر با داستان نویس‌ها سخن گفتیم، چون به هر حال موضوع روایت هست. اما می‌بینیم که چشم‌انداز شعر هم اتفاقاً تو این مقطع چشم‌انداز خیلی پرباری است. یعنی شاعران ما داریم که در قالب‌های گوناگون آمدن و به موضوعات آینی پرداختن، به ویژه به شخصیت‌های آینی پرداختن.
عرض به حضورتون که اشعار آینی و عاشورایی که ما زیاد داریم،
بله،
یکی از کتاب‌هایی که حالا من اینجا می‌خوام در ادامه معرفیش بکنم از همین دسته. ولی وقتی صحبت از شعر آیینی و شعر به خصوص عاشورایی میشه، معمولاً به ذهن اشعار موزون‌تر و تو قالب‌هایی مثل غزل و قصیده و اینا به ذهن میاد تا قالب‌های نیمایی.
بله.
کتاب شبیه که شاعرش جناب آقای علی داوودی هستن در قالب نیمایی هستش. ما کمتر در این قالب داشتیم.
اصلا اشعار آزاد هم ما کمتر در قالب نیمایی، بله، داریم. حالا چه به این که اشعار آینی هم بخوایم بشنویم.
بله، همینطوره. و خب بهتره که این کتابو مطالعه کنیم ببینیم تا چه حدی ایشون موفق بودن، که البته نظر من از پسش بر اومدن و کتاب خوبی هستش. یک بار دیگه اسم کتاب رو میگم، کتاب شبیه، شاعر جناب آقای علی داوودی از شهرستان ادب، که سال پیش این کتاب رونمایی شده و یک مجموعه اشعار عاشورایی هست.
بسیار خوب. و مهمان ما هم هستند این لحظه در برنامه زنده سفر شهادت، قرار هست باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای داوودی، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیز و همیشه شنوندگان محترم برنامه. با تسلیت ایام سوکاری
حضرت، سپاسگزارم از شما. من محمدیان هستم، در استدیوی خانم جمالی هم حاضرند، ما به اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
سلام عرض میکنم جناب آقای داوودی، عصر شما بخیر، در خدمتتون هستم با چند سوال. متشکرم، ممنونم. جناب آقای داوودی، در این کتاب شما که من مطالعه میکردم تصویرهای جالبی رو میدیدم. این که شما خب به هر حال رشته اصلیتون گرافیک بوده و از تصویرگری و تصویرسازی به رشته ادبیات اومدین، این چقدر تأثیر داشته در سرودن اشعار و اینکه شما تصاویر مختلف رو در اشعارتون ارائه میدید به مخاطب؟
والا ببینید، اون اگر با عنوان حرفه نگاه کنیم خب یک مسئله است، اما بیشتر از این که حرفه و کار باشه، یک نوع برمیگرد به روحیه آدم، که خب بیشتر گرایش به تصویر و ویژگی های در واقع جلوه تصویری داره. خب طبعا این منظر و اولویت های این چنینی هم در واقع شعر یا هر هنر دیگه ای داشته باشه، یک بخشی به خودش اختصارش میده و دیده میشه.
درسته.
بله، اینه که در همین هم بحثه، چون علاقه من بحثه به حوزه تصویر بوده، طبعا که در این جهات تصویر حکمیت داشته.
بله، متشکرم. یه سوال دیگه، حالا ما قبل از این که با شما صحبت بکنیم روی خط داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه کمتر شعرهایی که بخوان شعر آینی بگن سراغ قالب‌های نیمایی یا شعر آزاد و سپید میرن، معمولا مثلا سراغ غزل دو بیتی رباعی میرن دیگه، خیلی بخواد حماسی باشه مثلا قصیده و بحر طویل اینها. شما چرا سراغ نیمایی رفتین؟ امکانات بیشتری برای انتقال حس و معنا و اینها میداد؟
در تیگه قرن اخیر که شعر نو رواج پیدا کرده، ظهور پیدا کرده، چهره های مختلف، جریان های مختلف، در واقع گونه های مختلف از شعر نو معرفی شده و در فضای ادبی منتشر شده، خب ما میبینیم که چون خواستگاه در واقع و جادگاه شعر نو بیرون از فرهنگ ما بوده، وارداتی بوده، خب طبعا تو بخش گفتمانی فرهنگ مثلا ایرانی خب کمتر در این اصلا ظهور داشته. ما شعرهای مثلا مذهبی، شعرهای دینی در این زمین خب خیلی کم داشتیم. در این که بحثی از بزرگان دست به آزمون دادن و در واقع آشتی دادن این دو حوزه فرمی و محتوایی رو، جای برای یاد کنیم از دهمات آقای استاد گرمارودی با خط خون در واقع یک مسیر رو گشود در زرقنی شعرهای در واقع مذهبی بود که هم در طراز ادبیات خوب درخشید، هم در واقع محتوایی این که مسیر بدن مرحوم حسن حسینی و خب که دیگرانی که این مسیر رو ادامه دادن
در فضای شعر سپید،
در شعر نمایی در واقع در شعر سپید هم پیش بردن. بله تا این تجربه ها پیش رو بود و خب من هم که این سرها فقط شعر نمایی رو تجربه می کردم، برای نه در این موضوعات مختلف هم بود و این هم بهانه این شد که این جستجوی این سالها با این روی کرد سراغ عاشورا بیان و یه قطعاتی رو بنویسن.
بسیار خوب. و در پیش رو همچنان ایده‌ای دارین برای چاپ کتاب‌های دیگر در همین فضای شعر مذهبی در قالب نیمایی؟
ببینید من همین میزان که منتشر شده شایدم بیشتر از اینها شعر داشتم و دارم. من توی مراتب ببینید از یک جا هم چون تسلط پیدا میکنم و توهم داره در استفاده و در سرودن در این حالت فکر می‌کنم که تصنع و چه تصنعی پیدا کرده شعرها دیگه خودم احتراز میکنه، وگرنه من شاید بیشتر از اینها دارم، شاید به سبب قالب‌های دیگر رو امتحان کنم، مثلا مثنوی که ظرفیت بسیار بالایی داره و اونم دهه هاست و شاید بیش از صده هاست که دیگه فرزان که امتحان داشته و چه میشه و قالب شعرهای این روزگار یا سپید یا غزل یا رباعی مصنوی این خاصیت رو داره، انشاءالله دایش دعا کنید همه شنوندگان از این دعا کنید در این عرصه اگر بتونم انشاءالله کاری عاشورایی تحقیق بدم
به امید خدا. پرسش دیگر، حالا یه مقداری میخوام از آثار خودتون فاصله بگیرم، در یک نمای بزرگتر شعر عاشورایی رو بکاویم. به هر حال تاریخ پردامنه‌ای داره، من روزگار متقدم رو میخوام رها کنم برسم به آثار متأخری که دیگه گونه شعر عاشورایی پسا انقلاب رو در واقع رقم زدن. شما چطور میبینید این گونه پویایی خودش رو حفظ کرده در فرم و در محتوا؟ پیشنهاد تازه‌ای مطرح شده یا اینکه ما داریم در یک مسیر مشخص، روشن و قابل پیش بینی حرکت میکنیم؟
واقعا اگر منصفانه به جریان شعر امروز نگاه کنیم، به بیشش جریان شعر آینی برای خود شعر عاشورایی نگاه کنیم، یک اتفاق عظیمی رقم خورده، هم به لحاظ فرمی که خب از انبار گونه ها شده نیمایی سپید تا در واقع چیزی که متعدد به ترانه و شعر محاوره در واقع استفاده شده. شما همین الان میبینید روز آمد و لحظه آمد شعر برای محافل و مجلس و مدعی و روده و اینا گفته میشه، اینا هم در چارچوب نوآوری های شعر عاشورایی دیگه در واقع. و نکته دیگه که به لحاظ محتوایی شکل اتفاق افتاده این که اگر در گذشته شعر عاشورایی بیشتر جنبه مذهبی و سوگسرایی داشت و شاعر یک ناظر بیرونی بود که یک روایت تاریخی رو میومد بیان میکرد، امروزه شاعر در واقع در بطن ماجراست و در عرصه کاربر حاضره. این که میگه جاده با عرص محیاست بیا تا بردیم، کربلا منتظر ماست بیا تا بردیم، در واقع در عرصه عاشوراست.
یا همون شعر خط خون دقیقا احزار خود پس در منطقه تاریخ
که سلام تو بیان کردن بله که واقع که نهی مدار در واقع شفاق در واقع باندار تو، اینها همه نشون میده که شاعر هستی و نظام هستی رو در تیون و پیوست و عاشوره میبینه. این اتفاقی که اتفاق کلانیه که به لحاظ محتوایی در شعر عاشورایی این روزگار روی داده.
به نظرتون منطق احساس و اندیشه در شعر عاشورایی چطور داره پیش میره؟ من احساسم این هست در شاعرانی که به قالب‌های تازه‌تر میاندیشند به نسبت شاعرانی که قالب‌های کهن رو پیش گرفتن یه مقداری اون بعد اندیشه پررنگ‌تر از بعد احساسه. یعنی مثلا شما شاعران شعرهای سپید یا حالا شما که مثلا شعر نو مد نظرتون هست، اون منطق اندیشه‌ای بسیار پررنگ‌تر از اون منطق شور و احساسه، در صورتی که مثلا تو قالب‌های غزل و مثنوی ما اتفاقا بعد اندیشه‌ای رو یکم کم رنگ‌تر می‌بینیم. اینو موافقین با من؟
این اصلا ویژگی شعر نوعه، حالا فارغ از محتوا که تمرکز بر اندیشه داره و به جهت این که عناصر مثل موسیقی و فرم در واقع داشت هست میشه، این مجال هست که تکیگاه شعر در واقع در سمت خود اندیشه و گفتمان بهوری، اما در شعر در واقع شعر سنتی امکانات موسیقی اینا همه در واقع به وجد آورنده متأثر کننده مخاطب از رو بود عاطفی در اونها تقویت شده. اما در این شعر ها خب طبعا شما میبینید وقتی شعر حرف خاصی داره میره رو شعر نو، اما اگر بیشتر بخواد بیان
بسیار خوب. آقای علی داودی من خیلی سپاسگزارم از شما که در این گفتگو با ما همراه بودی. میخوام ازتون کسب اجازه کنم بخوام که در پایان برنامه یه گفتگوی دیگر داشته باشیم و اختصاص بدیم به شعرخوانی شما، موافقین؟ خیلی سپاسگزارم. پس من موقتا با شما بدرود میگم تا پایان برنامه که باز هم با هم گفتگو رو آغاز میکنم. خدا نگهدار شما. فعلا. در برنامه امروز سفر شهادت به فراخور موضوع که بررسی آثار مکتوب در معرفی، باز شناخت شخصیت و چهره امام سجاد علیه السلام هست، این پرسش رو مطرح کردیم که کدام یک از این کتاب ها که براتون خواهم گفت منسوب به حضرت امام سجاد علیه السلام هستند. 1. مکارم الاخلاق، 2. المناسک، 3. توحید مفضل. برای پاسخ به پرسش برنامه میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. شماره تلفن ما 220-485 و شماره پیامک 30558. سپاسگزارم از عزیزان که برای ما پیامک فرستن. من نام برخی از
دوستان رو خدمتون بگم. آقای محمد رضا عبدالوند از توی سرکان برام پیامک فرستادن، همینطور شنونده‌ای که نامشون رو ننوشتن ولی با شماره 913-69 شماره پایانی 16، همینطور از تون کابون خانم شهلاپور قاسم و دنیا طلوع نژاد از گرگان پیامکشون به دست ما رسیده، ضمن اینکه از شاهین شهر در استان اصفهان خانم سفرزاد